نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. از رادیو فردا به شما سلام میکنیم، از هر جایی که همراه ما هستید در لحظه های شروع سه‌شنبه در ایران، 21 بهمن ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریم‌های آن اختلافات خیلی واقعی دارد. آقای اوباما در کنفرانس خبری با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در واشنگتن، درباره عدم تمایلش برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل در سفر آیندهش با آمریکا گفت: هر چقدر هم که خانم مرکل را دوست داشته باشم، اگر او هم می‌خواست دو هفته قبل از انتخابات در آلمان به کاخ سفید بیاید، برای او هم دعوتنامه‌ای فرستاده نمی‌شد. بنیامین نتانیاهو قصد دارد حدود یک ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران و لزوم اعمال فشار به تهران سخنرانی کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در فرودگاه بین‌المللی قاهره از همتای روس خود استقبال کرد. آقای پوتین قرار است در سفر دو روزه خود با مقام‌های عالی رتبه مصر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دیدار و مذاکره کند. هدف از این سفر بهبود روابط دو کشور ذکر شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین قرار است با اسقف اسکندریه مقام ارشد کلیسای مصر نیز دیدار کند. در پی درگیری‌هایی که در حاشیه مسابقه دو تیم فوتبال در قاهره پایتخت مصر در اطراف استادیومی در این شهر روز یک شنبه رخ داد، ده‌ها نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر تعداد جان باختگان این درگیری‌ها را 19 نفر اعلام کرده است. از سوی دیگر، روزنامه مصری الاهرام از قول یک مقام پزشکی گفته است که دست کم 30 نفر قربانی درگیری‌ها شدند. شبکه الجزیره اما از کشته شدن 40 نفر در این درگیری‌ها خبر می‌دهد. در ایران، رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان با حمله به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله محمد یزدی در سخنانی در مجلس خبرگان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که در موضع‌گیری ها و سخنان خود مراقبت کند تا به گفته وی با موضع‌گیری های خاص و بیان برخی مسائل اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. در خبر دیگر، دادگاه عالی لندن درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را برای جلوگیری از بازگرداندن این شرکت به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش ایران را به فهرست تحریم‌ها بازگرداند. به همین دلیل وکلای این شرکت روز 17 بهمن با مراجعه به دادگاه لندن از قاضی خواسته بودند تا دولت بریتانیا را مجبور به دادن رأی منفی و وتوی تصمیم اتحادیه اروپا کند که باید به اتفاق آرا گرفته شود. قاضی صدور حکم و تصمیم درباره این پرونده را به دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داده است. و در خبری دیگر، مراسم 57 دوره جوایز گرمی یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد. در این مراسم 100 تن از مشهورترین چهره‌های موسیقی شرکت داشتند و سام سمیت، خواننده 22 ساله بریتانیایی، موفق ترین شب را پشت سر گذاشت و 4 جایزه گرمی را از آن خود کرد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. یک روز بعد از اعلام موضع آیت الله خامنه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای و واکنش‌ها،
یه نوع اعلام رضایت هم هست. نماینده های تندرو تو مجلس میگفتن آقای خامنه‌ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته‌ای است.
آیت الله یزدی، حمله تند او به وزارت ارشاد، موسیقی در اسلام حرام است.
با همه اختلافاتی که میان فقیهان وجود داره، اکثریت اونها با اصل موسیقی مشکلی ندارن، منتها در مسئله صدای زن اختلافات زیاده.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید در واشنگتن درباره مسائل گوناگون از جمله گفتگوهای اتمی با دولت ایران رایزنی کردند. آقای اوباما گفته که توافق اتمی منوط به اراده سیاسی رهبران ایرانه. در نشست مطبوعاتی این دو رهبر آنچه بیش از هر مطلب دیگری گفته شد جبهه مشترک آمریکا و آلمان در قبال مسائل مهم بین‌المللی از جمله بحران اوکراین بود. جزئیات را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
رهبران آمریکا و آلمان روز دوشنبه بار دیگر در مورد مهمترین مسائل جهان اشتراک نظر و اتفاق عمل یگانه ای را به نمایش گذاشتند. از مسئله اتمی ایران تا بحران اوکراین و سیاست جهان غرب در قبال روسیه و اراده مؤکد بر پیکار با گروه حکومت اسلامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای رایزنی با رئیس جمهوری آمریکا در مورد این مسائل مهم جهانی و به ویژه بحران اوکراین به واشنگتن آمده، بامداد دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما به گفتگو پرداخت. در پی این گفتگوها که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، رهبران دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت جستند و هر دو در موضوع اتمی ایران دیدگاه یگانه ای را ارائه دادند، مبنی بر اینکه همزمان با ادامه گفتگوها اعمال تحریم ها نیز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا از ادامه گفتگوهای جدی ابراز خوشبختی کرد و گفت که اکنون زمان تصمیم گیری برای رهبران تهران فرا رسیده است. آقای اوباما اصرار داشت که گروه 5+1 مشترکاً توافقی را به ایران پیشنهاد کردند که داشتن یک نیروی صلح‌آمیز اتمی را میسر می‌سازد، مشروط بر اینکه ایران نسبت به صلح‌آمیز بودن و عدم پیگیری تسلیحات اتمی اطمینان کامل بدهد. If in fact what they claim is true, which is they have no aspiration to get a nuclear weapon. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اگر آنچنان که رهبران ایران میگویند و مدعیند که در پی سلاح هسته‌ای نیستند و همچنان که رهبر جمهوری اسلامی در این زمین فتوا صادر کرده، در چنین صورتی امکان رسیدن به توافق وجود دارد. باراک اوباما در مورد احتمال تمدید گفتگوها نیز اظهار داشت که در این برهه از زمان تمدید مجدد گفتگوها در صورتی که بر سر فرمول اساسی توافقی صورت نگیرد مفید نخواهد بود. او گفت حرف آخر این است که جهان نیازمند اعتماد و اطمینانی است مبنی بر اینکه آنها به دنبال سلاح اتمی نیستند. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز این کنفرانس خبری تأکید کرد که دو موضوع مهم چگونگی برخورد با روسیه بر سر بحران اوکراین و ادامه پیکار با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در صدر گفتگوهایش با صدر اعظم آلمان قرار داشته است. Germany and the United States remain united in our determination to destroy this barbaric organization. آقای اوباما گفت در مورد داعش آلمان و آمریکا همچنان مصمم به نابودی این گروه به گفته او وحشی و بی‌تمدن هستند. ضمن تحسین از نقش آلمان در این مبارزه، رئیس جمهوری آمریکا از آموزش و مسلح کردن کردهای عراقی توسط آلمان ها هم تمجید کرد. ولی بی تردید موضوع اوکراین آنچنان که آقای اوباما و خانم مرکل گفتند مهمترین بخش مذاکرات آنها را تشکیل می داد. در آمریکا موضوع فرستادن کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین برای دفاع در برابر اقدامات نظامی روسیه در پشتیبانی از جدایی‌خواهان شرق اوکراین از مسائل داغ روز به شمار می‌رود. خبرگزاری‌ها می‌گویند که آلمان و سایر متحدان اروپایی آمریکا در حال حاضر با این امر موافق نیستند و بر استفاده از تحریم‌ها تأکید دارند. To encourage a diplomatic resolution to this issue. آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه بدون اشاره به موضوع کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین بر تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد و گفت که در قرن 21 نمی‌توان نسبت به تغییر مرزها در اروپا بی تفاوت بود. We discussed the issue of how best to assist Ukraine as it defends itself. رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تحریم‌ها علیه روسیه هم تأکید کرد تا هنگامی که کرملین به تعهدات خود در توافق‌های پیشین پایبند باشد و عمل کند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در این زمینه دیدگاه مشابهی را اعلام کرد. به نظر می رسد که تصمیم آتی غرب به نتیجه دیدار روز چهارشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا با روسها و احتمال یک توافق صلح بستگی دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان نیروی هوایی، رسانه‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به موضع‌گیری‌های او نشان ندادند. آیت‌الله خامنه‌ای روز یکشنبه با زدن مهر تایید بر سیاست مذاکره دولت حسن روحانی موضع تازه‌ای را در این زمینه اعلام کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی به طرز بی‌سابقه‌ای از سیاست مذاکرات هسته‌ای که میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در جریان است پشتیبانی کرد. آقای خامنه ای با تأیید تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران برای اولین بار و به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور رسماً اعلام کرد که ایران به بسیاری از خواست‌های کشورهای غربی مبنی بر بستن تأسیسات فوردو و راکتور آب سنگین عراق و همچنین توقف فرایند غنی‌سازی بالای 5% پاسخ مثبت داده است. درباره اهمیت موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای، تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سخنان آقای خامنه‌ای هم مهم بود. در جمع نظامیان گفته شده بود که معمولاً مورد اعتماد ایشانان یا خواص می‌دانند. از این طرف دیگه در این سخنان به نکاتی به اصطلاح اشاره شد، یعنی کارهایی که دولت در تعلیق غنی‌سازی کرده و آقای خامنه‌ای رسماً اعلام می‌کنه و به غربی‌ها هم می‌گوید که من قبول دارم این چیزا رو، یعنی به نوعی تضمین میده. یه نکته بسیار مهمیه، یه نوع اعلام رضایت هم هست. در صورتی که نماینده های تندرو تو مجلس میگفتن آقای خامنه‌ای بزرگترین منتقد مذاکرات هسته‌ای است، ایشان با این سخنرانی نشان میده که منتقد مذاکرات هسته‌ای نیست، ولی در این حال هم از غرب میخواد که اونها هم به اصطلاح منطقی مذاکره کنن و یک در این سخنرانی یک ارجاع میده که نظام متناسب با شرایط گوناگون رفتار میکنه. در دوره جنگ با عراق هم جنگیده و هم قطعنامه رو در صورت لزوم پذیرفته. این نوع تقریبا یک نوع تایید دیپلماسی دولت میشه. آیا میشه فکر کرد که آقای روحانی در چانه‌زنی‌های خصوصی با دادن یه سری امتیازهای داخلی رضایت آقای خامنه‌ای بیش جذب کرده و اینجا راست افراطی تا حد زیادی به اصطلاح معروف نمیتواند با این سخنان آقای خامنه‌ای همراه باشه؟
در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت هر گونه تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران بدون توافق بر سر چارچوب و طرح کلی یک موافقتنامه منتفی است، آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود از طرف‌های مذاکره کننده خواست که به جای توافق بر سر کلیات و جزئیات همه مسائل مورد اختلاف را یکجا بررسی و بر سر آن توافق کنند. تقی رحمانی بر این باور است که جمهوری اسلامی برخلاف سیاستی که تا به حال داشت و با به درازا کشیدن مذاکرات وقت می‌خرید، اکنون می‌گوید باید کلک کار را کند.
در این سخنرانی به نوعی نوع سرعت بخشیدن هم تو کلامش هست، یعنی توافق جزئی و کلی به اصطلاح این سرعت بخشیدن به مذاکرات و از یک طرف دستور که ایران قبلا زمان به اصطلاح مذاکره می‌کرد که به اصطلاح زمان به دست بیاره. البته ایشان گفت من توافق کلی نمی‌پسندم، نه گفت قبول ندارم. به هر شکل باید دیدهای دولت روحانی و غرب به خصوص این بار به نظر من غرب حاضرن یک قدم در حل این مشکل بردارن که به نظر من تاثیر مستقیمش رو جامعه مدنی ایران و یم دار نفس کشیدن مردم ایران زیر به اصطلاح فشارهایی که تا حدود زیادی حقشان نیست و خستشان کرده است.
اما چه پیامدی گفته‌های روز یکشنبه آقای خامنه‌ای برای تناسب قوای سیاسی و روابط میان جناح‌های سیاسی در ایران به دنبال خواهد داشت؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، بر این باور است که این چرخش سیاسی رهبر جمهوری اسلامی دست کم در کوتاه مدت اصولگرایان تندرو را به حاشیه می‌راند.
هر جور که به سخنرانی روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی نگاه کنیم، سه چیز غیر قابل انکاره. اول اینکه آیت الله خامنه‌ای آشکارا به نفع سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی صحبت کرد. دوم اینکه آیت الله خامنه‌ای در اوج روزهایی که دولت حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش به دلیل رابطه با آمریکا تحت فشار اصولگرایان تندرو هست، از هر گونه انتقادی از دولت و دیپلمات‌های اون خودداری کرد و نهایتاً دیدیم که آیت الله خامنه ای شعارهای ایدئولوژیکی که در 10 سال گذشته در زمینه پرونده هسته‌ای داده شده رو نهایتاً پس گرفت. آیت الله خامنه ای از مصالحه سخن گفت و اینکه ایران هم باید از برخی از خواسته‌هاش عقب نشینی بکنه، در حالی که شعار رسمی 10 سال گذشته این بوده که ما قبر رو به زمین خواهیم زد، به شکست خواهیم کشوند و پیروز مطلق این عصر خواهیم بود. از این زاویه بدون اینکه بخواهد آیت الله خامنه ای بیانیه شکست سیاست‌های هسته‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در زمان محمود احمدی نژاد رو قرائت کرد، نتیجه اون این هست که در کوتاه مدت سکوت مقطعی اصولگرایان ناگزیر خواهد بود. اصولگرایان تندرو افراطی دچار شوک میشند و به حاشیه رونده میشند و دولت اعتدالگرای آقای روحانی میتونه قدم‌های مطمئن‌تری رو در روابط خارجی برداره.
به رغم اهمیت صحبت‌های روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی، واکنش رسانه‌های ایران همچنان در حد انتشار این خبر مانده است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید، اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان، در سخنانی در این مجلس با انتقاد شدید از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارتخانه او، از او خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر بده که موسیقی در اسلام حرامه. درباره این موضوع بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر، دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم. اگر
یک آلبوم موسیقی به نام تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش گرفته است، این روزها سرمنشأ اختلافاتی بوده است. در آخرین آنها به گزارش سایت خبری انتخاب، آیت الله محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان و رئیس کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی، در جلسه این کمیسیون رئیس جمهوری ایران را خطاب قرار داده و گفته است تنفیذ رهبری به مقام و اعتماد مردم به او مشروعیت داده و از حسن روحانی خواسته است تا در موضع‌گیری ها و سخنانش مواظب باشد. آیت الله یزدی به ویژه به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هشدارهایی داده است. او گفته در حوزه کارتان منافع انقلاب و کشور را بر همه چیز مقدم بشمارید و افزوده که اگر کوتاهی شود مردم و در درجه اول روحانیون و مراجع تقلید سکوت نخواهند کرد و نهایتاً به اصل مخالفت خود اشاره کرده و میگوید که موسیقی در اسلام حرام است. تکخانی زن بدون تردید حرام است. همه مراجع هم مخالف آن هستند و ترویج موسیقی اصولا حرام است. اشاره آیت الله یزدی به آلبومی است که محسن کرامتی و نوشین تافی خوانندگان آن هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه، را جویا شده است.
سخنان آقای یزدی فراتر از مسئله خوانندگی زن هست. ایشون تصریح میکنه که موسیقی حرامه. بحث ایشون فقط صدای زن نیست، حوزه اقتدار و تصمیم گیریشون رو میخوان گسترش بدن، وگرنه با همه اختلافاتی که میان فقیهان وجود داره، اکثریت اونها با اصل موسیقی مشکلی ندارن، منتها در مسئله صدای زن اختلافات زیاده. با همه این حرف ها وقتی فقیهان نظرات مختلفی دارند، خود اینها مدعی اند که جمهوری اسلامی با قرائت آیت الله خمینی از متن اسلام داره اداره میشه. آیت الله خمینی به صراحت با اصل موسیقی که اصلا مشکل نداشت، با صدای زن هم حتی آیت الله خمینی میگه اگر موجب مقصده میشه ایراد داره. مخاطبی که دچار اون مقصده به تعبیر فقیهان میشه نباید گوش بده. پس اینجا حکومت هیچ نقشی نداره. حکومت باید به کنسرت حتی با صدای تنهای زن اجازه بده. وقت مخاطبان مسلمان هستن که خودشون تشخیص میدن. این حاصل فتوای آیت الله خمینیه. وقتی فقیهانی مثل آیت الله یزدی حتی نظر آقای خمینی هم براشون مهم نیست و این گونه میتازن در وزارت ارشاد که شما باید حتی اصل موسیقی رو هم حرام بدونید، نشان از اینه که مسئله نه قرائت از اسلام صرفاً و نه قرائت آیت الله خمینی از اسلام و اداره جمهوری اسلامی بر اساس اون قرائت، مسئله گسترش نفوذ خودشون هست، نفوذی که نگرانند که روز به روز در حال ضعیف شدن و از دست رفتن، هم از طرف جامعه و هم از طرف دولت.
پیشتر نیز آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی در دروس خارج از فقه خود در قم به انتشار این آلبوم اعتراض کرده بودند. پاره ای از نمایندگان مجلس نیز در مورد همین آلبوم به وزارت ارشاد اعتراض کردند. وزیر ارشاد پیشتر گفت که افرادی با انتشار اخبار کذب و جعلی سعی در تخریب وزارتخانه اش دارند و تاکید کرد که وزارت ارشاد مجوز تکخانی برای خانم ها صادر نمی کند. اعتراضات به این آلبوم موسیقی تا چه حد به دستبندی های سیاسی و جناحی در جمهوری اسلامی ایران مرتبط است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
برخوردی که آقای محمد یزدی با آقای جنتی کرده بی سابقه نیست. دوره اصلاحات و برخورد با وزارت ارشاد آقای خاتمی هم همین ها بود. آقای یزدی یادشون رفته که در جمهوری اسلامی موسیقی حلال شده دیگه. ایشون میگه اساسا در اسلام موسیقی حرام است. برخوردی هم که الان میشه بیشتر ناشی از برخوردهای سیاسی است که از جاهای فرماندهی و برنامه‌ریزی میشه. اخیراً خبرهای جدی شنیده شد که داره برنامه‌ریزی میشه علیه دولت. آقای یزدی ابتدا و انتهای بحثش با هم نمیخونه. اول میگه که موسیقی حرام است کلاً، بعد میگه به هر حال همخوانی نباید باشه، بعد میگه تکخوانی نباید باشه. نشون میده مجموعه اینها که آقای یزدی عصبانی تحریک شدن از طرف نیروهایی که میخوان علیه دولت حملات همه جانبه‌ای رو پیش ببرن و بگن که در دولت اصلاحات یا در دولت اعتدال دین مردم به خطر میفته. همون گونه که در رابطه با مسائل هسته‌ای دارن حمله میکنن و به تدریج ممکن رو مسائل اقتصادی و گرانی ها هم که خودشون الان فکر میکنن عامل خطرناکی است تحریک مردم، رو گرانی ها هنوز زیاد نمیرن ولی ممکنه بعدا رو گرانی هم برن. متاسفانه دین، احساسات ملی مردم و احساسات مذهبی مردم دستاویز جنگ و کشمکش و قدرت سیاسی شده. هرچند شاید دیگه حنای این نوع سوء استفاده ها در بین اکثر مردم بیرنگ شده باشه، اما همچنان میتواند برخی اقشار رو و برخی روحانیون رو نسبت به اینکه جامعه و حکومت دارن به سمت مراحل مثلا ضد دین و فسادآمیز میرند تحریک بکنه.
آیت الله محمد یزدی خطاب به علی جنتی گفته است که با رانت پدرتان به وزارت رسیده اید، پس به وظیفه خود عمل کنید که اگر عمل نکردید با راهی که پیش گرفته اید مواظب باشید که فردا پس فردا اگر مراجع علیه شما چیزی بگویند در آینده هم نمیتوانید زندگی درستی داشته باشید.
تا گزارش له روانشاد از حمله تند آیت الله یزدی به وزارت ارشاد شنیدید و اینکه گفته موسیقی در اسلام حرام است. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟
آقای روحانی، مثل اینکه فراموش کردید آقای خمینی در فرانسه و بعد از آن در بهشت زهرا از چه کلمات شیوایی استفاده کردند. آیا چنان شد که گفتند و حالا نوبت شماست که در اصفهان بفرمایید ما بمب اتم نمیخواهیم؟ چرا دروغ و چقدر دروغ؟
نمیدونم تا کی باید جلو آگاهی مردم گرفته بشه. حتی ماواری رسیور، یه رسیور تنها سرگرمی مردم شده، تنها چیزی شده که مردم میتونن توسط اون آگاهی پیدا بکنن. این هم دارن از ما میگیرن. آقای روحانی کی میخوایید یه برای مردم یه کاری انجام بدی؟ کی؟ تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
جناب آقای جنتی چی جعل خبره؟ بگیم ما هم مردم هم بدونن دیگه. بقای کریزک سال 88 جعل خبره؟ اون بگیر و ببند و بزن و بکشه تو خیابونتون جعل خبره؟ اون بگیر و ببند و بنداز تو زندوناتون جعل خبره؟ یا پدر جنایی اومدن تو خطبه نماز جمعه تهران گفتن تو حبس بندازین، رفت آمدشون و جلوشون رو بگیرین، پیام گرفتن و پیام دادنشون رو جلوشون رو بگیرین، مکالمات تلفنیشون رو ببندین. یه حرفای پدرتون جناب آیت الله احمد جنتی جعل خبر بود. تلقاین از ملت و مردم چند تا آخون به همراهی سپاه پاسداران داری این مملکت رو به وقته نابودی داریم میبریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مومنت منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما همتون میتونید با ما از طریق وایبر و واتساپ در ارتباط باشید. 2420-725-970-30 شماره دریافت پیام و نظرات شماست از طریق وایبر. سعی بزنیم به آلمان. 65 ساله که در شهر برلین در آلمان جشنواره بین‌المللی فیلم برلین برلینانه برگزار میشه. بابک غفوری آذر هم از رادیو فردا به اونجا رفته برای پوشش اخبار این جشنواره. بابک برای ما بگو روز دوشنبه چطور گذشت؟ فیلم هایی نمایش داده شد؟
سلام میکنم آزاده به تو و شب خوبی هم برای همراهان رادیو فردا آرزومندم. در ششمین روز، در پنجمین روز جشنواره فیلم برلین، در روزی که جشنواره کاملا نیمه دوم خودش را آغاز کرد، سه فیلم دیگه در بخش مسابقه به نمایش در اومد، در کنار تعداد بسیار زیادی فیلم در بخش های پانوراما، فروم، افق‌های سینمای آلمان، فیلم‌های کوتاه و بخش‌های دیگری که جشنواره برلین داره. جشنواره برلین تعداد زیادی فیلم رو در سینماهای خودش نمایش میده و میشه گفت یکی از پرتعدادترین فیلم‌ها در این جشنواره به نمایش در میان. روز به نسبت معمولی رو جشنواره طی کرد بعد از روز گذشته که به نوعی نمایش فیلم تازه ترانس مالیک، فیلمساز شناخته شده آمریکایی، به نوعی یک بار دیگه تحرک و شور و هیجان تازه‌ای به جشنواره داده بود، به ویژه با حضور ستارگان هالیوودی در فیلم، بازیگران شناخته شده آمریکایی. امروز به نسبت روز آرومی رو در جشنواره داشتیم با حضور فیلم‌های از شیلی، آلمان، محصول مشترک از آلمان و فرانسه و فیلمی از لهستان که در میان آنها فیلمی که نامش در حالی که رویا می‌ساختیم، محصول مشترک آلمان و فرانسه، بیشتر تونست تا حدودی جلب توجه کنه. ساخته فیلمساز آلمانی آندرس درسن، فیلمی که
در بخش مسابقه منظورته،
بله در بخش مسابقه، فیلمی که به نوعی داستانش هم در روزهای ابتدایی فروپاشی آلمان شرقی در شهر لایپزیگ میگذشت و درباره جوانانی که در اون شهر بودن، بزرگ شده سیستم آلمان شهری و پس از فروپاشی با نوع دیگه از زندگی مواجه می شدن. تا حدودی اون بیشتر از بقیه فیلم ها تونست نظرات رو به خودش جلب کنه. امشب در همین زمانی که ما با هم دیگه صحبت می کنیم، در واقع پیش نخستین نمایش فیلم مادر قلب اتمی در سینماهای مردمی جشنواره برگزار شد با حضور تعدادی از عواملش. پیش از این فیلم برای نمایندگان رسانه‌های گروهی به نمایش در اومده بود در روزهای نخست جشنواره. نمایش به نسبت موفقی مثل دو تا فیلم دیگه ایرانی برای نمایندگان رسانه‌ها نداشت در مقایسه با فیلم‌های تاکسی و پریدن از ارتفاع کم. و حالا در نمایش مردمی معمولاً حالا به ویژه در بخش فروم دیده شده که کم و بیش استقبال ها خوب خواهد بود. البته در بخش فروم هیچ جایزه اهدا نمیشه، حتی اون یک جایزه که بهترین فیلم از نگاه تماشاگران هست در بخش پانوراما اهدا میشه در بخش فروم هم نداریم. ولی به هر صورت حضور فیلمی از ایران در جشنواره برلین در نوع خودش قابل توجه، حالا در بخش های فرعی هم باز هم به نوعی باعث میشه که برای عوامل فیلم در توجه به ساخته هاشون مؤثر باشه.
گفتی که امروز روز آرام و بی سر و صدای تشه، البته امروز که میگیم در واقع در ایران روز سه‌شنبه آغاز شده، اما روز دوشنبه اونطور که تو توصیف کردی جشنواره در واقع روز دوشنبه به نیمه رسید، این جشنواره 10 روزه 5 روزه شد. اگه بخوای خیلی کلی جمع بندی کنی چطور دیدی جشنواره رو؟
در میان 12 فیلمی که از بخش مسابقه تا حالا به نمایش در اومده، خب جشنواره نسبت به سال گذشته هنوز کشف خیلی آنچنانی در جشنواره دیده نمیشه و اونجور که یک فیلمساز بتونه بیاد و نگاه‌ها رو معطوف بکنه به خودش، هنوز در جشنواره به نسبت در صحبتی که با منتقدان داره میشه، من خودم هم انجام دادم، اونچنان دیده نمیشه. به ویژه اینکه هنوز ستایشان نسبت به فیلم تاکسی ادامه داره. تا من صحبت میکنم با هر منتقدی، به ویژه از اینکه متوجه میشن که از ایران حضور دارم و به نوعی ایرانی هستم، به ویژه بلافاصله اشاره میکنن به فیلم تاکسی و اونو خیلی به عنوان فیلم خوب امسال به تلقی میکنن و برمیگذینن. بعد نیست اینجا اشاره کنیم که جشنواره البته تعدادی از ساخته شناخته شده یه فیلمسازان مهم رو هم در بخش خارج از مسابقه نمایش میده که اون هم در نوع خودش توجه برانگیزه. مثلا فردا ویم وندرز، فیلمساز بسیار شناخته شده آلمانی که جشنواره هم فردا ازش به پاس یکم فعالیت حرفه‌ای تقدیر خواهد کرد، ساخته تازه خودش رو در جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.
خیلی ممنونم از بابک غفوری آذر، متشکرم از تو در برلین. اما میتونید جزئیات بیشتر و گزارش های بابک رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان ما با شما هستیم تا 15 دقیقه آینده. قبل از برنامه نمای دو نمای نزدیک بریم با حسین قویمی و خبرهای تازه.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریم‌های آن اختلافات خیلی واقعی دارد. آقای اوباما در کنفرانس خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن درباره عدم تمایلش برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل در سفر آیندهش به آمریکا گفت: هرچقدر هم که خانم مرکل را دوست داشته باشم، اگر او هم می‌خواست دو هفته قبل از انتخابات در آلمان به کاخ سفید بیاید، برای او هم دعوتنامه‌ای فرستاده نمی‌شد. بنیامین نتانیاهو قصد دارد حدود یک ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران و لزوم اعمال فشار به تهران سخنرانی کند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه دوشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در فرودگاه بین المللی قاهره از همتای روس خود استقبال کرد. آقای پوتین قرار است در سفر دو روزه خود با مقامات عالی رتبه مصر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دیدار و مذاکره کند. هدف از این سفر بهبود روابط دو کشور ذکر شده است. آخرین باری که ولادیمیر پوتین از مصر دیدار کرد در سال 2005، تقریبا 10 سال پیش و در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک بود. در پی درگیری‌هایی که در حاشیه مسابقه دو تیم فوتبال در قاهره پایتخت مصر در اطراف استادیومی در این شهر روز یکشنبه رخ داد، ده‌ها نفر کشته شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر تعداد جان باختگان این درگیری‌ها را 19 نفر اعلام کرده، اما روزنامه الاهرام از کشته شدن 30 نفر خبر داده است. شبکه خبری الجزیره نیز کشته شدن 40 نفر را گزارش کرده است. در ایران، رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان با حمله به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نسیم در واقع ببخشید آیت الله محمد یزدی در سخنانی در مجلس خبرگان به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که در موضع‌گیری‌ها و سخنان خود مراقبت کند تا به گفته وی با موضع‌گیری‌های خاص و بیان برخی مسائل اعتماد مردم خدشه‌دار نشود. خانم آزاده،
ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. آخرین بخش خبری امشب ما در مجله نیمه شب رادیو فردا بود. اما در ادامه مجله ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که هر جای هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. هفته کتابخانه‌های عمومی در بریتانیا است با مراسم ویژه برای بزرگداشت کتاب و کتابخانی و کتابخانه‌ها. نشریات و وبسایت‌های مهم بریتانیا ویژه‌نامه‌هایی در همین باره منتشر کردند. همین هم بهانه‌ای شد تا نگاهی کنیم به آنچه که در کتابخانه‌های ایران از یک سو و کتابخانه‌های کشورهای توسعه یافته می‌گذرد. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستانها به جز چند استثنا در چرخه بطالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی در ماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارند. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی، نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست، در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهر یا تأمین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود، یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقب گرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتاب خونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
پایه و اساس طبیعتاً در کانادا که یک نظام دموکراتیک هست بر اساس شهروندی میچرخه و به همین دلیل هم تا جایی که میشه شهروندان یا مردم عادی نقش دارن، سهم دارن در اداره کردن مسائل مربوط به خودشون، به خصوص مسائل شهری که مسائلیه که کاملاً از سیاست و حکومت و اینا به اصطلاح جدا هست، در واقع مردم هستن که میچرخونن. این نکته خیلی مهمیه در رابطه با کتابخونه همگانی که اداره کتابخونه همگانی آیا در دست دولت یا حکومت یا در دست مردمه. در اینجا به اصطلاح یک بورد یا یک هیئتی میچرخونه کتابخونه ها رو، مثلا کتابخونه های عمومی یک هیئتی، یک بوردی دارن که این بورد ها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست، یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع، نقش دولت اینه که کمک کنه. نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه، یعنی دولت یاری رسانه نه اینکه دستور بده. به همین دلیله که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره. فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگذاریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.